در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
همراه شما هستیم با نزدیک شدن به ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. The denial of human dignity
in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام و عرض و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگیزاده هستم، خوشحالم و افتخار میکنم تا با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
این روزها جامعه داخلی آمریکا به شدت تحت تأثیر رقابت‌های انتخاباتی است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور اسبق این کشور، با عبور از ورطه دادگاه‌های داخلی این کشور و در بستر یک برسازی رسانه‌ای، نماینده جمهوری‌خواهان برای تصاحب کاخ سفید است. دموکرات ها نیز با تعویض برنامه‌ریزی شده ی بایدن با کامالا هریس به دنبال آنند تا در بستر تبلیغات روی زن بودن هریس و خواستگاه دورگه نژادی وی آراء خاموش آمریکایی را جذب و در قاب یک شو تبلیغاتی تمام عیار کاخ سفید را از دست ندهند. هرچند هر دو حزب تفاوت معنادار زیادی از عرصه داخلی تا سیاست خارجی با همدیگر ندارند، اما تلاش می نمایند با بهره‌گیری از نظام رسانه‌ای موجود برای خود پیروزی بسازند. بنابراین انتخابات آبان ماه آمریکایی ها به سیاق انتخابات قبلی به شدت تحت تأثیر جریان قالی رسانه‌ای داخلی آمریکا و پشت پرده های حاکم بر آن است. در این برنامه ضمن کاوش نقش سیاسی رسانه ها در جامعه داخلی آمریکا به این پرسش خواهیم پرداخت که برآورد انتخابات آمریکا در بستر نظام رسانه‌ای مهم این کشور چگونه خواهد بود؟
برنامه امروز به موضوع انتخابات آمریکا و جنگ رسانه‌ها در بستر جامعه دو قطبی این کشور اختصاص داره. من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فعالان و فرهیختگان این عرصه، جناب آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل بین الملل، و همچنین جناب آقای دکتر رضا جلالی، کارشناس مسائل بین الملل. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. برنامه رو آغاز میکنیم با جناب آقای دکتر نوکنده. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله به محضر آقای دکتر جلالی هم برسیم و با ایشون هم سلام علیک بکنیم و برنامه رو پس از شما با ایشون پی بگیریم. آقای دکتر نوکنده بفرمایید. خواهش
می‌کنم. سلام و عرض ادب محضر از تولی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون و وقت حضرت عالی رو ما در این ساعات اختصاص میدیم به این موضوع که انشالله با شنوندگان عزیز به صورت مشترک روی خط برنامه خودمون انشالله داشته باشیم و آغاز بکنیم موضوع برنامه انتخابات آمریکا رو از این برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو از استودیوی این رادیو در جامع جم. پیش از اون که گفتگوی خودم را آغاز بکنم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. اگر احیانا سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید، لطف بفرمایید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید. ما هم حتما قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. خب همطور که مستحضر بوده و هستید، چندی دیگر ما شاهد انتخابات آمریکا و رویارویی دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه در این عرصه خواهیم بود که خب مناظراتشون از چندی پیش هم آغاز شده و الان جنگی در حقیقت در عرصه رسانه‌ای و تبلیغاتی بین این دو نامزد آغاز شده که دستخوش و آبستن حوادث مختلفی هم بوده که در سمت دموکرات‌ها همطور که می‌دونید اتفاقاتی افتاده و اون شخصی که در حقیقت نامزد این انتخابات هست، آقای جو بایدن، از سمت جناح خودشون خیلی مقبول نیفتاده و به صورت دقیق و کارشناسی از کارشناسان محترم برنامه جویا خواهیم شد که چه اتفاقاتی افتاده و در حال حاضر در کجای این ماجرا و داستان قرار داریم و در آینده ممکنه چه اتفاقاتی رخ بده. خب آیا دکتر نوکنده، فکر میکنم ما سرآغاز بحثمون رو با روند برگزاری انتخابات آمریکا و سیستم رأی‌دهی در ایالات متحده آمریکا و یه تاریخچه از این موضوع آغاز بکنیم بد نباشه تا هم ما و هم شنوندگان عزیز به صورت مقطعی و کم کم وارد بحث بشن و یه مقدار آشنایی پیدا بکنن با این موضوع تا انشالله سوالات تخصصی خودمون رو از محضر حضرت عالی و جناب دکتر جلالی بپرسیم و برنامه رو پی بگیریم. آیه دکتر در این خصوص یک توضیحاتی خدمت شنوندگان عزیز لطف بفرمایید و ارائه کنید.
خدمتون قبل از ورود به بس یه پیش درآمد خدمتون بیان کنم در بس انتخابات ایالات متحده.
بله.
خب نوع سیستم انتخابات در ایالات متحده بسیار پیچیده و منحصر به فرده و یکی از سیستم های بسیار پیچیده‌ای رو در دنیا در نوع انتخاب ریاست جمهوری اینها دارن، البته در سیستم های دیگه شون هم به همین شکله.
بله.
یه سیستم پیچیده و منحصر به فردیه. خب ابتدا قبل از اینکه ایالات متحده به یک در واقع کشور متحد تبدیل بشه، قسمت شمالی و جنوبیشون مشکلات و تناقضاتی رو داشتن در سیستم رأی‌دهی و پس از اینکه متحد شدن به یک سیستم جامعه‌ای رسیدن.
بله.
سیستمشون به این شکله که خب از نظر بازه زمانی هر 4 سال یک بار انتخاباتشون برگزار میشه و در بحث زمان اگه بخوایم بگیم در اولین سه‌شنبه ماه نوامبر که یک روز پس از اولین روز دوشنبه انجام میگیره و مرحله‌های مختلفی رو طی می‌کنه.
بله.
اولین مرحله‌شون مرحله انتخاب نامزدها که توسط پرایمری‌ها و کاکوس‌ها در واقع میشه گفت احزاب سیاسیشون که عمدتاً دموکرات و جمهوری‌خواه هستن در ایالت‌های مختلف انتخابات مقدماتی برگزار میشه و در کنارش مجامع حزبی برگزار میشه که این فرایند باعث میشه که اعضای حزب نمایندگان خودشون معرفی کنن به کنوانسیون ملی. یعنی در واقع در مرحله اول یک رأی‌گیری در این گروهی انجام میشه تا افراد برسن به کنوانسیون ملی ملی حزب. در مرحله بعد یعنی در کنوانسیون ملی هر حزب سیاسی کنوانسیون ملی خودش رو مختص به خودش رو برگزار میکنه تا رسما نامزد حزب خودش رو برای انتخاب ریاست جمهوری معرفی کنه که تو این کنوانسیون نمایندگان حزب ها به نامزد منتخب رای میدن و نامزد ریاست جمهوری و معاونت او مشخص میشه.
درست.
پس این مرحله در مرحله کنوانسیون ملی نامزد نهایی هر حزب مشخص میشه. ما پس از اینکه نامزد هر حزب مشخص شد، مثلا الان خانم هریس و خدمتون که ترامپ هستن، این بس از مراحل چند ماه قبل مشخص شده بود تا به این مرحله رسیدن.
بله.
وقتی به این مرحله رسیدن ما میرسیم به انتخابات عمومی. در این مرحله دو تا مرحله رو با طی کنیم. مرحله اول بعضی کمپین های انتخاباتی که اینها بعضی که مشخص شدن منابع مالی خودشون، کمپین های انتخاباتی خودشون رو، سخنرانی های خودشون رو شروع میکنن تا برسن به روز رای گیری که رای گیری انجام میشه
که در آبان ماه هست درسته؟
بله در آبان ماه هست. اما سیستم رای گیری به چه شکله؟ یعنی اینجا خب پس مشخص شد که سیستم انتخاب نامزدها بدین شکله.
درسته.
اما سیستم رای گیریشون سیستم کالج انتخاباتیه که
یا همون الکترال
داره. الکترال بله که اینجا دو تا بخش داریم ما بفهم. تعداد الکترال داریم و رای الکترال.
بفهمید.
تعداد الکترال به این شکله که هر ایالتی تعداد الکترال داره که برابر میکنه با نمایندگان اون ایالت در کنگره، یعنی تعداد نمایندگان مجلسش به علاوه دو نفر از اعضای سنا. مثلا در مثلا منطقه واشنگتن دی سی تقریبا اینها سه تا الکترال دارن.
بله.
که تعداد کل الکترالش میشه 538 تا کل مجموعه الکترالی که رای میدن
در کل
کشور.
بله.
بعد ما میرسیم به خود رای الکترال. خب اینجا رای الکترال به چه شکله؟ سیستمشون به این شکله، یعنی عنوان دقیقی که داره اینه سیستم برنده همه چیز رو میبرد، یعنی در هر ایالتی دو نفری که رقابت میکنن اون نفری که بیشتر رای بیاره کل رای اون منطقه رو میگیره.
درست.
یعنی مثلا یه ایالتی مثلا 53 تا اگه الکترال باشه، مثلا اگه به تناوب باشه حتی یک رای بیشتر داشته باشه کل اون 53 تا رو میگیره.
درست. یعنی هر کسی حتی یک عدد رای بیشتر از اون طرف داشته باشه، بر فرض به فرمانده شما 53 تا اگر باشه، فکر میکنم مثلا اگر 27 یا 28 تا به نفع یکی شخصی باشه، اون شخص 25 تا مثلا بیاره، 24 تا بیاره، کل 53 تا اختصاص پیدا میکنه به اون شخص برنده.
بله. و هر یک نامزد حداقل رأی که داره 270 تا رأی الکترال با داشته باشه، یعنی بیش از 270 تا، یعنی زیر 270 تا انتخاب نمیشه. یعنی یه رئیس جمهور در ایالات متحده انتخاب میشه 270 تا حداقل رأی الکترال.
حالا شده که این اتفاقات هم بیفته که و مثلا زیر 270 تا کسی داشته باشه؟
تا حالا همچین چیزی نبوده، ولی چون یه جوری تنظیم میشه که ایالت ها تقریبا مشخص هم هست. مثلا شما اگه ما بخوایم مثال مثلا کشوری بزنیم، در که جمهوری اسلامی بزنیم، بعضی از که مثلا استان ها مشخصه که مثلا طیف علاقه شون به چه سمته،
به چه جناحی هست. مثلا مثل خودمون که اصلاح طلب و اصولگرا داریم.
بله.
دو تا جناح متفاوت.
مثلا یه استان های گرایششون بیشتر به اصلاح طلب های
در همین انتخابات اخیرمون هم داشتیم دیگه، مثلا بعضی از استان هایی که با گویش و زبان خاصی بودن مشخص بودش که به چه نامزدی رأی میدن، و بعضی استان‌ها که مثال عرض میکنم با طیف دیگه‌ای بودن مشخص بودن، یعنی تقریبا معلوم بودش که چه استان‌هایی بیشتر به چه نامزدی رأی میدن.
بله. اینجا منتها یه سری ایالت‌هایی هستن که نوسانی بهش میگن، یعنی حوزه
تلرانس داره.
برای همین تمرکز این نامزدها بیشتر تو این ایالت‌ها هستش.
درست. اون رأی‌های خاکستری یا خاموشی که
بله. مثلا ما میگیم خاکستری، اونو میگه نوسانی.
مذبذبه، یعنی بین مشخص آسمون هست و مشخص نیستش.
مثلا خیلی جالبه، مثلا اگه ما انتخابات 2016 رو بررسی کنیم، مثلا کلینتون یه سری از ایالت‌ها رو یعنی مشخص بود که رأی داره تو اون منطقه.
درست.
خیلی رو اون منطقه‌ای که رأیش مشخصه خیلی هزینه نمی‌کنه.
درست.
پس این نوع سیستم ایالات متحده آمریکا به این شکله بر بس انتخابات ریاست جمهوری. حالا انتخابات کنگره رو داره، مجلس سنا رو دارن که اونها باز متفاوته.
بله.
سیستم روند رأی‌گیری در ایالات متحده به این شکله.
درست. بله، بسیار متشکرم. خب آقای دکتر، الان بخوایم ورود بکنیم در ادامه فرمایشات حضرت عالی، میخوام بحث منقطع نشه تا انشالله برسیم خدمت آقای دکتر جلالی، بحث دستبندی و وابستگی های سیاسی رسانه‌ای آمریکا را میخوام از زبان حضرت عالی بشنویم، که خب به هر حال نمونه های گزارشاتی که نسبت به انتخابات آمریکا در حقیقت واصل میشه از بعد رسانه‌های مختلف متفاوته. خب طبیعی هم هستش که ما در کشور خودمون هم رسانه‌های اصولگرا یک نوع خبر رپورتاج میکنن، رسانه‌های اصلاح طلب همینطور، رسانه‌های زرد همینطور، رسانه‌های مستقل وابسته، انواع رسانه‌ها داریم که به هر حال یه طیف مختلفی از اخبار رو به دست مخاطبین و خوراک رو در حقیقت تهیه میکنن تا اون مخاطبین خودشون بتونن از اون استفاده بکنن. ولی خب آنچه که گویا و خیلی مبرهن هست، ما باید بگردیم و اصلح این رسانه ها را انتخاب بکنیم و بتونیم ازش متمتع بشیم، بهره‌مند بشیم و بتونیم استفاده بکنیم برای تسکین و آرامش ذهنی خودمون. خودمون منظورم کل انسان‌ها نسبت به جامعه رسانه‌ای در کل جهان هستش. بالاخره اگر قرار باشه یک انسان در کل جهان از طیف مختلف اخبار مرتب فیدبک هایی رو داشته باشه، مقدار سردرگم میشه، گیج میشه. شما فکر بکنید که مثلا یک رسانه بیاد یک موضوع رو علیه یک کاندیدا صحبت بکنه، یکی بیاد لهش صحبت بکنه. اینکه صحت و سقمش رو بسنجیم، راستی آزمایی بکنیم، خب یه مقدار سخت هست و میبایست فکر میکنم به اصالت اون رسانه و اینکه از کجا اون سورسش، اون سرچشمش از کجا نشأت میگیره بیشتر توجه بکنیم. که مثال عرض میکنم، یه رسانه‌ای هست ممکنه به یک سرویس معاند در حقیقت وابسته باشه، خب میگیم خب این تکلیفش مشخصه، داره علیه این کاندیدا صحبت میکنه، یا یکی از زیادی له اون کاندیدا داره صحبت میکنه و اون رو بزرگ میکنه، خیلی آگراندیسمان میکنه. این خیلی متفاوت میشه در حقیقت با دو نوع جریان متفاوت رسانه‌ای ما طرف خواهیم بود. ولی این رو میخوام از زبان حضرت عالی جویا بشیم که دستبندی و وابستگی سیاسی رسانه‌های آمریکا به چه نحو هستش.
خب ما ابتدا خدمتتون بگم که رسانه آمریکا نقش بسیار کلیدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند.
درسته.
در بحث پوشش اخبار انتخابات، ارائه تحلیل‌ها و تفسیرهاشون،
بله،
همچنین نوع یعنی بیان بازخورد درگیری هایی که در مناظرات به وجود میاد. خب مناظرات بسیار تندی در ایالات متحده ما شاهد هستیم، برخلاف مناظراتی که ما تو جمهوری اسلامی ایران داریم که تاکید مقام معظم رهبریم در همین انتخاب، چون ما خب خیلی انتخابات ما نزدیک بود به انتخابات آمریکا با توجه به شرایطی که به وجود اومده بود، ما مقایسه اگر انجام بدیم، حضرت آقا تاکید داشتن که لجن پراکنی صورت نگیره در مناظرات و بر اساس یک عقلانیت صحبت ها صورت بگیره. ولی خب در انتخابات ایالات متحده اینجور نیست، مناظرات به شدت پرخاشگرانه
و ناسزا میگن.
بله، اصلا همه مباحث رو، مباحث خط قرمز ها و اصلا اخلاقی و
مسخره میکنن، به تماخره میگیرن و اصلا وضعیت جوری هستش که انگار یه شو، رئالیتی شو داریم تماشا میکنیم که دو نفر انگار دارن واقعا با تمام توانشون انگار وارد یه دعوا شدن. توی دعوای خیابونی که میبینی طرف ابتدا با یه سخنانی شروع میکنه ولی آخر دیگه به قول خودم دست به یقه میشن و طرف رو میخوام به خاک بکشونن. این مدل نوع در حقیقت میزانسنی که میکنن واسه این انتخابات و در حقیقت رویارویی دو نفر در این کارزار بزرگ، مدلش اینجوری هست، خیلی فرق داره با انتخابات ما.
بله، این نشون میده خب رسانه خیلی اثرگذارن. به قول حضرت عالی نوع مدیریت این مواجهه این دو فرد و حتی پس از مناظرات، این اخباری که مخابره میشه، تحلیل هایی که این از این مناظرات هست، اینا خیلی اثرگذار در تصمیم گیری افراد برای اینکه بتونن رای بدن. در واقع میشه گفت رسانه در ایالات متحده به شکل مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار هستن در انتخابات ایالات متحده. در کنار رسانه‌های حالا جمعی مشخصه، حالا دولتی یا غیر دولتی در ایالات متحده، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی بسیار اثرگذار هستند. فیسبوک داریم، ایکس رو داریم، اینستا رو داریم، توییتر که قبلا بوده، اینها هم بسیار اثرگذار هستند در حوزه رسانه‌ای برای انتخابات ایالات متحده.
بله،
اما یه دوگانگی که وجود داره، الان افرادی که در ایالات متحده هستن بخوام تصمیم گیری کنن، خیلی در واقع اعتمادی ندارن به رسانه‌های داخلی خودشون. علتش هم چیه؟ این دو قطبی که وجود داره در ایالات متحده، یعنی دو تا حزبی که وجود داره، هر رسانه تقریبا وابسته به یک حزبیه و برای همین صراحتا حمایت میکنه از اون کاندیدای مورد نظر خودش. وقتی که شما در واقع میشه گفت که یه پس زمینه ذهنی داشته باشی، بحث ذهنی داشته باشی، قطعاً یه سوگیری هایی داری. بس برای همین مردم خیلی اعتماد ندارن به رسانه های داخلی خود ایالات متحده، بیشتر روی میارن به شبکه های اجتماعی.
درست.
در واقع میشه گفت که یک شکاف اجتماعی سیاسی بین افراد و این رسانه ها به وجود اومده. اما میخوایم بعد از اینکه گفتیم خدمتتون که رسانه ها چقدر اهمیت دارن، وابستگی های سیاسی رسانه های ایالات متحده با هم بررسی کنیم. رسانه آمریکایی نگاه متفاوتی نسبت به انتخابات توی کشور دارن و نگاهشون معمولا وابستگی سیاسی و ایدئولوژیکیه.
بله.
یعنی در واقع ایالات متحده رسانه‌ها معمولا به دو دسته بزرگ تقسیم میشن، یا لیبرالن یا محافظه‌کار. رسانه‌های لیبرال که من بخوام خدمت مثال بزنم، مثلا سی ان ان هست، نیویورک تایمز هست، ام اس ان بی سی هست، اینا معمولا سمت دموکرات‌ها گرایش دارن.
بله.
رسانه‌ها گرایششون به سمت دموکرات‌ها و غالبا به نقد سیاست‌ها و عملکرد‌های جمهوری‌خواهان می‌پردازن و بیشتر برنامه‌هایی که دارن حول محور مسائل حقوق بشر، تغییرات اقلیمی، پس برابری‌های اجتماعی تمرکز دارن و هدفشون اینه که دموکرات‌ها به پیروزی برسن.
بله.
در مقابل رسانه‌های محافظه‌کار مثل وال استریت ژورنال و فاکس نیوز هست و دیگر رسانه‌ها، این رسانه‌ها به سمت جمهوری‌خواهان گرایشن، یعنی در مقابل اون جریان رسانه‌های لیبرال هستن که اینها نقدشون به نسبت به سیاست دموکرات‌ها و بیشتر بر مسائل چون امنیت ملی، کاهش مالیات، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، اینا تاکیدشون بیشتر روی موضوعات هست و رسانه مستقل هم هستن که بسیار کم هستن. حالا علل مختلفی داره که حالا من جلوتر خدمتتون میگم که علتش چیه که اینقدر دو قطبی رسانه ما داریم در ایالات متحده. ما اگه بخوایم حالا یک سری گزارشات و نمونه های از این رسانه ها نسبت به اون جریان نزدیک خودشون بگیم.
بله.
مثلا نیویورک تایمز که یک رسانه لیبراله، گزارشی داره که در واقع میپردازه به بحث حمایت از بایدن، که مثلا مقاله دارن که بررسی میکنه برنامه جو بایدن رو در زمینه تغییرات اقلیمی و تاثیراتش بر ایجاد شغل، که تاکید داره به بحث انرژی پاک و مسائلی که در واقع میشه گفت این گزارششون به این سمت سو میره که برنامه های بایدن رو پررنگتر نسبت به ترامپ نشون بدن. حتی این مال قبل از بحث جابجایی بایدن و حدیثه. ما فاکس نیوز رو داریم که رسانه محافظه‌کار، در گزارشی که داره به ادعای ترامپ که در سال 2020 ایشون ادعا داشت که در انتخابات تقلب شده، خیلی به این قضیه پرداختن و معتقد بودن که یه تقلبی صورت گرفته در انتخابات ایالات متحده در سال 2020 و به حمایت از ترامپ پرداختن. این رسانه در گزارش‌های مختلفی داره. همینطور رسانه‌های مختلف ما مثل سی ان ان رو بررسی کنیم، وال استریت ژورنال، این گزارشاتشون اگه بخوایم در یه بازه زمانی انتخاب بررسی کنیم، مشخصه کاملا سوگیری دارن و بر اساس آنچه که خودشون میخوان یعنی در واقع پیش میرن. پس ما دسته‌بندی رسانه‌ها رو به این شکل داریم که دو دسته بزرگ رو وجود داره، که دسته محافظه‌کارها و لیبرال‌ها، و هر کدوم هم به سمت یک جریان است و جریان در واقع میشه گفت که غیر از این جریان خیلی کم وجود داره، که من حالا ادامه خدمت
ان شاء الله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی بابت توضیحات اولیه و همچنین تخصصی موضوع روند برگزاری انتخابات آمریکا و همچنین سیستم رأی‌دهی که فرمودید و همچنین دسته‌بندی و وابستگی سیاسی رسانه‌های آمریکا، که گزارش بسیار جامع و مانعی در این خصوص ارائه فرمودید جناب دکتر نوکنده عزیز. خب بسیار متشکرم. روی خط زنده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت تلفنی جناب دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین‌الملل رو داریم. خدمت ایشون سلام و عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا ان شاء الله من سوالاتی تو از محضر مبارکتون بپرسم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز و محترمتون و مهمان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. ان شاء الله شاهد حضور حضرت عالی توی استودیو برنامه باشیم و به صورت رو در رو انشالله مباحث رو مطرح بکنیم. آقای دکتر، در خصوص موضوع برنامه که انتخابات آمریکا و جنگ رسانه‌ها در بستر جامعه دو قطبی این کشور هست، من این سوال رو از محضر حضرت عالی دارم که برآورد انتخابات آمریکا در بستر نظام رسانه‌ای مهم این کشور چگونه خواهد بود؟
بله، همطور هم که مهمان محترم برنامه هم در این خصوص مطلب ارزشمندی رو مطرح فرمودن.
بله.
ونده باید عرض کنم، خب ببینید، ما جامعه فرهنگی و سیاسی ایالات متحده آمریکا یک جامعه بسیار خاصی هستش که در اون تفکر سومی وجود نداره، یا جمهوری خواه هستن که دارن عرصه حکومت رو در اون کشور به دست میگیرن، یا دموکرات ها. حالا هر از چنگایی هم ما میبینیم که نامزدهای مستقل میان ورود میکنن و اونا هم داشتیم توی سنوات گذشته که حالا آنچنان شانسی برای ریاست جمهور شدن در این کشور برای اونها وجود نداره. اما در خصوص نقش رسانه همچی که مشخص هست، خب ما برخی جناهای محافظه کار داریم در متحده آمریکا که اینا به طریقی آبشخور تغذیه مالی و میشود گفت که پشتیبانی لوجستیکیشون رو باید ببینیم از طریق کدوم جناح دارن تعیین میکنن و چرا اون مثلا روزنامه ها و رسانه ها دارن مثلا از جناح دموکرات حمایت میکنن و یا نه بیان از جناح جمهوری خواه حمایت میکنن. خب منافع اینا در راستای تدابیری که رئیس جمهور منتخبشون خواهد داشت قطع این اگر در راستای تضاد با تفکرات اقتصادی و مادی اینا نباشه قطعا از اون چون حمایت میکنن. حالا اشاره شد به روزنامه نیویورک تایمز یا مثلا فاکس نیوز که اینا با توجه به نوع سیاست گذاری های رؤسای جمهور مثل مثلا آقای ترامپ، خب آقای ترامپ یک شخصیت جنجالی هست در ایالات متحده آمریکا و تفکرات و مدل خاصی از تغییرات رو در صحنه سیاسی آمریکا رقم زده و با مدلی که ایشون در نوع تفکرش در ریاست جمهوری ارائه داد، خب تعداد زیادی از رسانه ها و تشکل‌های فرهنگی به سمت آقای ترامپ به سر تمایل پیدا کردن. اونای بارزی هم حالا مهمان محترم شما هم اشاره فرموندن. اما ما میبینیم که چنانچه حالا جمهوری در طول مدت خدمتش بخواد یک سیاست های طولانی مدتی رو تعریف بکنه که در تضاد با منافع گروهی از سرمایه‌داران و تفکرات همون 1% که دولت متحده آمریکا دارن کارها رو مدیریت میکنه اگر نباشه قطع به یقین اونا هم سیاست های تقابلی و در راستای انتخابات ریاست جمهوری و پشتیبانی از حامی خودشون میان عملیاتی میکنن. ما این مدل ها رو در سنوات گذشته هم در طول انتخابات ریاست جمهوری در 1980 و به بعد ما داشتیم و دیدیم و مدل ارائه پشتیبانی های فرهنگی اون زمان هم دست کمی از الان نداره. منطقه الان شیوه هاشون یه مدار متغیر شده، تغییر پیدا کرده، اون مدل های سابق نیست، ولی در کل از همون سیاست های اصلی دارن پیروی میکنن در راستای حفاظت از منافع شخصی و به عبارتی میشود گفت که از اون شیوه های اقتصادی که مدیران در صحنه و پشت به صلاح صحنه دارن از این سیاست ها حمایت میکنن.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی. خب جناب دکتر فرخنده پور، ممنونم از توضیحات بسیار خوب حضرت عالی در این خصوص. من سوال دیگه ای از محضرتون بپرسم در خصوص نقش رسانه ها در جامعه داخلی آمریکا، که خب یه مقدار آیه دکتر نوکنده در این خصوص توضیحاتی رو ارائه فرمودن. خب همونطور که مستحضر بوده و هستید و شنوندگان عزیز هم میدونن، رسانه های آمریکا یا علیه یک کاندیدا الان دارن ورود میکنن یا له اون، که به هر حال جبهه بندی هم شدن و جناحی دارن عمل میکنن. حتی توی بعضی از موارد وارونه نمایی میکنن بعضی از مسائل رو، و تأثیر این فرایند بر انتخابات آبان ماه ایالات متحده آمریکا رو ما میخوایم جویا بشیم از محضر حضرت عالی. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، ما با توجه به شرایطی که الان تو جامعه ایالات متحده آمریکا داریم، خب با این رسانه ها رو رصد میکنیم، احساس ما این هستش که با توجه به اینکه اینا یه پیشبینی هایی در خصوص اینکه کدام مثلا رئیس جمهور خواهد توانست اکثریت آرا رو به دست بیاره، پیشبینی هایی هم این رسانه ها دارن. بالاخره اینا هم از طریق بعضی نظرسنجی ها از برخی از به اصطلاح گرده های فرهنگی یا مراکزی که این نظرسنجی ها رو دارن به صورت دقیق انجام میدن اطلاعاتی رو به دست آوردن و بر اساس اون برنامه ریزی هایی رو دارن انجام میدن که مثلا ما به سمت کدوم یکی از این رؤسای جمهور پیش بریم. خب بعد از اینکه آقای بایدن یک مناظره ضعیفی رو اومد اجرا کرد و در اون مشخص شد که ایشون واقعا با توجه به کهولت سن و مشکلاتی که داره نمیتواند به صلاح عهده‌دار پست ریاست جمهوری متحده آمریکا باشه،
بله.
ما شا... شاهد اون بودیم که تعدادی از رسانه‌های آمریکایی که حالا به طریق اون زمان از دموکرات‌ها حمایت می‌کردن، خب شیوه های گفتگوهاشون دیدیم تغییر پیدا کرد و به سمت جمهوری‌خواه‌ها متمایل شد.